یو بل نیم ساعت خبری مجله پاتې ده چې زرغونه منګل تاسو ته وړاندې کوي او د دې په استودیو کې ده.
تشکر از شما آقای تکل، خسته نباشین و سلام بر شما شنونده های گرامی. اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد اقداماتشان برای انتخابات آینده. اظهارات ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در مورد انتخابات آینده و رئیس جمهور امریکا در آستانه برگزاری اسامبله عمومی ملل متحد به نیویورک رفته است. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم و نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکار مصطفی صدیقی.
وزیر خارجه افغانستان گفته است حکومت افغانستان چشم براه تعهدات جدید جامعه بین المللی است. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فردا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند و الکسی ناوالنی رهبر مخالف کرملین بار دیگر بازداشت شده است. تفصیل خبرها. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان گفته است نشست آینده ژنو فرصت برای کسب حمایت منطقه و جهان در پیوند به برنامه صلح افغانستان است. در خبرنامه وزارت خارجه آمده که آقای ربانی این سخن را در نشست مشترک معلوماتی درباره کنفرانس قریب الوقوع ژنو در مورد افغانستان گفته است. در این نشست که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، میرسلاو جنگا معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد و نیز تادامیچی یاماموتو نماینده این سازمان در افغانستان نیز حضور داشتند. در متن بیانیه آتش بس موقت با طالبان یک پیشرفت خوانده شده، ولی در آن آمده که هنوز از هدف تعیین شده دور هستند. آقای ربانی افزوده که موازی با تلاش های صلح و دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی هم ادامه خواهند داد. قرار است کنفرانس بین المللی ژنو در پیوند به افغانستان در ماه نوامبر امسال برگزار شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید از روز یکشنبه به این سو در چند عملیات در ولایات گوناگون از جمله میدان وردک، فرا، غزنی و کاپیسا بیش از 150 شورشی طالبان کشته شدند. به تازگی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به نیروهای افغان امر کرده که به حالت تهاجمی درآیند، اما طالبان هنوز در مورد این ادعای حکومت افغانستان تبصره نکردند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در بازی‌های جام کرکت آسیا با هند مسابقه می‌کند. افغانستان در مرحله 4 بهترین جام آسیا تا حال دو بازیش را با پاکستان و بنگلادش باخته. دیروز یکشنبه تیم افغانستان نتوانست به هدف 250 دوش بنگلادش برسد. اصغر استانگزی کپتان تیم ملی کرکت افغانستان پس از این بازی چنین گفت:
Congratulations to Bangladesh cricket team, they played very well. It's a painful game.
او میگوید با بنگلادش مبارک میگویم، بسیار خوب بازی کردند. برای ما واقعا بازی دردناکی بود. تیم ملی کرکت افغانستان پیش از این در مرحله گروهی جام آسیا تیم‌های بنگلادش و سریلانکا را شکست داده بود. در منطقه و جهان بشنویم که هزاران تن در سوگ قربانیان حمله اخیر به یک رژه نظامی در جاده های شهر اهواز ایران گرد هم آمدند. در حمله 22 سپتامبر دست کم 25 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. در مراسم امروز سربازان، ملاها و مقام های حکومتی اشتراک کردند. سوگواران تابوت های پیچانده شده با بیرق ایران را با شعار نه به تروریسم حمل کردند. برخواه شعار مرگ به آمریکا و اسرائیل سر دادند. ایالات متحده این حمله را نکوهش کرده است. دو گروه مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند: گروه ضد حکومت ایران مقاومت ملی اهواز و نیز گروه دولت اسلامی یا داعش. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فردا سه‌شنبه 25 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که 193 عضو دارد سخنرانی کند. به گفته مقام‌های آمریکایی، رئیس جمهور ترامپ در سخنرانی افتتاحیه خود در مورد مسائل گوناگون از جمله ایران، مسموم شدن جاسوس سابق روس در بریتانیا، برنامه هسته‌ای کره شمالی و نیز موضوع سلاح کیمیایی صحبت خواهد کرد. پیشاپیش ترامپ با یک برنامه مصروف دید و وادیدها با رهبران جهان شب گذشته به نیویورک رفت. یک زن دیگر نیز، برت کاوانا، نامزد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، برای عضویت در ستره محکمه آمریکا را به سوء رفتار جنسی علیه خود متهم کرده است. با گزارش مجله نیویورکر، دبرا رامیرز 53 ساله اتهام وارد کرده که کاوانا او را در سالهای 1980 میلادی در جریان یک جشن پوانتون ییل مورد سوء رفتار جنسی قرار داده بود. کاوانا فوراً این اتهام ها را رد کرده است. چند ساعت پیش از این اتهامات جدید، کریستین بلاسی فورد 51 ساله توافق کرد که در برابر سنای ایالات متحده در مورد اتهامات علیه کاوانا شهادت خواهد داد. فورد گفته کاوانا در سن 17 سالگی او را که 15 سال داشت مورد سوء رفتار جنسی قرار داده بود. کاوانا این اتهام ها را هم رد کرده است. ستره محکمه ایالات متحده 9 عضو دارد. و الکسی ناوالنی، رهبر مخالف کرملین، بار دیگر بازداشت شده. معاونانش گفتند که ناوالنی ظاهراً به خاطر نقض قوانین در مورد گردهمایی‌های عمومی انگام آزادیش از مدت حبس 30 روزه بازداشت شده. ناوالنی به اتهام مشابه زندانی شده بود. یکی از معاونان ناوالنی گفته که او را روز گذشته به ماموریت پلیس در مسکو بردند. کرایارمش، سخنگوی ناوالنی، گفته که ممکن است او با 20 روز حبس روبرو شود. ناوالنی از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه است.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. نام‌های نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان که در بستن درهای دفاتر صاحبی کمیسیون انتخابات دست داشتند از لیست نهایی حذف می‌شود.
کسانی که با ائتلاف و احزاب سیاسی همکاری می‌کنند تا آنان در برابر دفترهای صاحبی این کمیسیون معاونه ایجاد کنند و آنها هم نامزد باشند، ما این افراد را شناسایی و در کنار اینکه نام‌هایشان از فهرست نامزدان حذف می‌گردد و نهادهای عدلی و قضایی نیز معرفی خواهند شد.
از تصمیم تازه ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در خصوص استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات آینده هم می شنوید. شورای عالی صلح افغانستان می گوید گفتگوهای صلح با طالبان امیدوار کننده است.
اصلا در حالت جنگ آگاهی چنین موضوعات مطرح می شود. گاه امیدوار کننده می باشد و گاهی هم امیدها می شکنند.
از مراسم به خاک سپاری حمله قربانیان حمله اخیر در ایران هم میشنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان از پذیرفته شدن خواستهای این ائتلاف در خصوص استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات و دادن سهم نظارت به احزاب از سوی حکومت در انتخابات ولسی جرگه استقبال کرده. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی در رابطه با انتخابات باید گفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعا کرده که شماره از نامزدهای انتخابات ولسی جرگه در بستن درهای دفترهای صاحبی ای کمیسیون دست دارن و نامهای اونا از لیست نهایی حذف میشه. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی ای کمیسیون، امروز صحبت با رادیو آزادی تأکید کرد که با پایان بررسی های کمیسیون در این باره این نامزدها به نهادهای عدلی و قضایی هم معرفی خواهد شدن. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات بررسی هایش را در پیوند و برخی از نامزدان آغاز کرده که گویا آنان یکجا با معترضان در مسدود ساختن دروازه های دفترهای ولایتی این کمیسیون دخیل بودند. زبیولا سادات سخنگوی این کمیسیون میگوید بررسی های آنان نشان میدهد که شمار از این نامزدان همان تذکره هایی را که با ائتلاف بزرگ ملی احزاب شریک ساختند، پیش از آن همان تذکره ها را با این کمیسیون در میان گذاشته بودند. آقای سادات هشدار میدهد با پایان بررسی ها در کنار این که نام این نامزدان از فهرست نهایی حذف می‌گردد، به نهادهای عدلی و قضایی نیز معرفی خواهند شد.
حق افراد اشخاص که دوی دست سیاسی احزاب سره یا همدلوی ائتلاف سره پدې کې همکاری کوي چې دوی
کسانی که با ائتلاف و احزاب سیاسی همکاری میکنند تا آنان در برابر دفترهای صحایی این کمیسیون معاونه ایجاد کنند و آنها هم نامزد باشند. ما این افراد را شناسایی و در کنار اینکه نامهایشان را از فهرست نامزدان حذف می‌گردد، به نهادهای عدلی و قضایی نیز معرفی خواهند شد. روی همین موضوع نیز کار ادامه دارد و تا هنوز هم شما در جریان هستید که در دفتر صحایی ما در کندهار بسته است.
تر اوسه پورې هم په کندهار ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیمهیز دفتر دروازې نه دی پرانستل شوی.
کمیسیون مستقل انتخابات پیشتر نیز هشدار داده بود که در صورت تخلف ورزی های نامزدان ولسی جرګه، این کمیسیون صلاحیت دارد نام های آنان را حتی پس از شمارش آرا نیز از فهرست نهایی حذف و رای آنان را باطل اعلام کند. پس از افشای 100 هزار تذکره جعلی با استیکرهای اصلی از سوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، این ائتلاف به بستن درهای دفترهای صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت های هرات، ننگرهار، کندز و بلخ پرداختند. کمیسیون مستقل انتخابات ائتلاف بزرگ ملی افغانستان را به بنبست کشانیدن انتخابات متهم کرد و هشدار داد که مسئولیت هر پیامد سر راه انتخابات 28 میزان به دوش این ائتلاف خواهد بود. حالا پس از اعلام کمیسیون مستقل انتخابات از بهره به کارگیری سیستم بایومتریک در روز برگزاری انتخابات، همسویی‌های در دیدگاه‌های ائتلاف بزرگ ملی افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات محسوس است و کمیسیون مستقل انتخابات در پی ردیابی کسانی است که به عنوان نامزدان از قانون سر باز زدند. برخی از منابع در این کمیسیون میگویند شماری از نامزدانی که حمایت حلقات بزرگ را با خود دارند و یا از بستگان مقام‌های دولتی هستند، در بسته کردن دفترهای صحابی کمیسیون مستقل انتخابات به گونه مستقیم دست داشتند. اما واکنش اعضاب درباره این ادعای کمیسیون مستقل انتخابات چه است؟ فضل رحمان اوریا سخنگوی این ائتلاف بر رادیو آزادی میگوید در بسته کردن درهای دفترهای صحابی کمیسیون مستقل انتخابات تنها آنان همکاری مردم را با خود داشتند.
با ما همه مردم دست داشتند و هر آنچه که نیاز بوده مردم با ما همکاری کردند و بجز از آن 100 هزار تذکره را که افشا کردیم، هنوز هم حدود 1 میلیون اسناد در اختیار ما است که در آینده آن را بالای سارنوالی واگذار میکنیم تا با تقلب کاران بر بنیاد قانون برخورد شود.
با این همه محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید به این ادعای کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به دست داشتن برخی نامزدان در بستن درهای دفترهای صاحبی این کمیسیون بسیار باورمند نیستند. آقای ایوبزاده میگوید اگر این کمیسیون اسنادی در دست دارد، باید بیان که آن را با رسانه ها در میان بگذارد و کمیسیون شکایت های انتخاباتی واگذار کند تا آن کمیسیون درباره این نامزدان بر بنیاد قانون تصمیم بگیرد.
در این حال ائتلاف بزرگ ملی افغانستان از پذیرفته شدن خواستهای این ائتلاف در خصوص استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات و دادن سهم نظارت به احزاب از سوی حکومت در انتخابات ولسی جرگه استقبال کرده. اعضای این ائتلاف امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که با این کار اونا حرکت‌های مدنی خود متوقف ساخته و دروازه‌های کمیسیون دفاتر کمیسیون در ولایات مختلف که مسدود ساخته بودن باز کردند. در این حال ولسی جرگه افغانستان گفته که حکومت باید در مورد چگونگی استفاده از سیستم بایومتریک به مردم معلومات بده. جاوید حسن‌زاده جزئیات داره.
اعضای ائتلاف بزرگ ملی افغانستان میگوید حالا که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفتند که انتخابات ولسی جرگه را با استفاده از سیستم بایومتریک و به گونه شفاف برگزار میکند، آنان نیز در این بخش همکار حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات هستند. اما این همایون یک عضو این ائتلاف بر روز دوشنبه در کابل تاکید کرد که هدف آنها از اعتراضاتشان برگزاری انتخابات شفاف در کشور بوده و حالا حرکت های مدنیشان را نیز متوقف ساختند.
ما از حکومت و از کمیسیون انتخابات تشکر کردیم که اونا خواستیم مردم افغانستان پذیرفتن در قبال شفافیت و در مسئله بیومتریک ساختن پروسه انتخابات. در عین زمان ما همکار هستیم با حکومت در صورتی که اونا به شکل درستش تمام پروسه را پیش ببرن و قناعت احزاب فراهم ساخته بتانن، ما با اونا گام به گام پیش میریم و خواستار انتخابات شفاف هستیم.
آقای همایون همچنان گفت دادن سهم نظارت از انتخابات به احزاب سیاسی و جامعه مدنی نیز یکی دیگر از خواستهای ائتلاف بزرگ ملی بود که از سوی حکومت پذیرفته شده است. یکی از خواستهای دیگر ائتلاف بزرگ ملی افغانستان تغییر سیستم انتخاباتی خوانده شده است که حالا این ائتلاف میگوید آنها رویان تاکید ندارد و امیدوارند در انتخابات آینده عملی شود. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به خاطر شفافیت انتخابات این سه خواست را مطرح کرده بودند و تاکید داشتند که حکومت و کمیسیون باید به خاطر تامین شفافیت و جلوگیری از تقلب در انتخابات به آن عمل نماید. از سوی همامیان ائتلاف بزرگ ملی افغانستان اخیراً در ولایت‌های هرات، کندهار، بلخ، ننگرهار و کندز دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات را یا مسدود نمود و یا خیمه‌های تحصن را در مقابل آنها برپا کرده بودند. اما حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات اخیراً گفتند که تلاش‌ها جریان دارد تا انتخابات ولسی جرگه را با استفاده از سیستم بایومتریک برگزار نمایند. در این حال ولسی جرگه افغانستان با آنکه استفاده از سیستم بایومتریک را یک اقدام مهم می‌داند، اما تاکید دارد که در مورد چگونگی استفاده از این سیستم باید به مردم آگاهی درست داده شود. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه در مورد چنین گفت:
این برای بار اول این پروسه به شکل بایومتریک برگزار میشه. آگاهی عامه یکی از نیاز اساسی مردم افغانستان است. چگونه این بایومتریک میشه؟ چگونه مردم مطمئن شود تا بتانه با اعتماد خاطر به این پروسه اشتراک بکنند؟ این از مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات است که در این خصوص هرچی عاجل به خاطر روشن ساختن اذهان عامه و جلب اعتماد مردم باید مسائل لازم خود را به خرج بدهند.
از سوی هم ائتلاف بزرگ ملی افغانستان میگوید که تمام دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت‌ها باز است و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد. اما اعضای این ائتلاف یک بار دیگر تاکید کرده میگویند که هرگاه حکومت با گفته‌هایش در خصوص استفاده از سیستم بایومتریک و شفافیت انتخابات ولسی جرگه به گونه جدی عمل نکند، آنها یک بار دیگر دست به اعتراض مدنی زده و دروازه‌های دفاتر کمیسیون را در کشور مسدود خواهند کرد.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در قضیه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم
که نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
عزیزالله دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان گفته که گفتگوهای صلح با طالبا امیدوار کنند است. ولی عطارحمان سلیم یک معاون دیگه این شورا به تازگی گفته که رهبرای طالبا برای تحکیم صلح اصلا کدام برنامه ندارند. ای که چرا چنین اظهارات زد و نقیز از سوی مقامات شورای عالی صلح یا اعضای شورای عالی صلح صورت می گیره؟ در گزارش از همکارم آرزو قیاسی بیشتر مشنوین.
معاون شورای عالی صلح افغانستان، سخنان اخیر عطارحمان سلیم یکی دیگر از معاونان این شورا را نظر شخصی وی خوانده می گوید گفتگوهایی که در این باره ادامه دارند امیدوار کننده است. عزیز الله دین محمد روز دوشنبه در صحبت با رادیو زودی در این باره گفت:
اصلا در حالت جنگ گاهی چنین موضوعات مطرح می شود، گاه امیدوار کننده می باشد و گاهی هم امیدها می شکنند. اما من از این دیدگاه آقای سلیم چیزی نمی دانم. من اینقدر گفتم میتوانم که نباید از پروسه صلح مایوس شد و آنچه نظر شورای عالی صلح است آنگونه هم نیست که طالبان هیچ برنامه برای گفتگوهای صلح نداشته باشند و ما از انجام این گفتگوها مایوس نیستیم و امید و آرزوی ما این است که این روند سرانجام تحقق یافتنی است.
باید لروس دست بله بکیم.
این در حال است که برخی از رسانه ها از قول عطارحمان سلیم یکی دیگر از معاونان این شورا که به تازگی در نشستی در رابطه به نقش زنان در پروسه صلح صحبت میکرد گفته است که رهبران طالبان برای تحکیم صلح برنامه ندارند. آقای سلیم همچنان گفته است که طالبان مسلح تا هنوز در پیوند به گفتگوهای صلح صدایشان را بلند نکردند و به پیام و خواست مردم، حکومت و شورای عالی صلح افغانستان تا هنوز پاسخ مثبت ندادند. تلاش کردیم تا با آقای سلیم تماس برقرار سازیم و نظر وی را نیز در این رابطه داشته باشیم، ولی موفق نگردیدیم. ادعای عدم علاقمندی طالبان برای انجام گفتگوهای صلح از سوی شورای عالی صلح در حالی مطرح می‌گردد که حکومت افغانستان پیش از این نشست‌هایی را به خاطر آغاز گفتگوهای صلح در داخل و خارج از کشور برگزار کرده است، اما به گفته کارشناسان نتیجه در پی نداشتند. در ادامه تلاش‌های اخیر در پیوند به روند صلح افغانستان، نصیر احمد اندیشه معین وزارت خارجه و اکرم اخپلواک رئیس سکرتاریت شورای عالی صلح به مسکو سفر کردند تا روی نشست مسکو با مقامات آن کشور گفتگو نمایند. روند رسمی نشست مسکو در خصوص حل جنگ در افغانستان روز جمعه آغاز شد، اما تا اکنون تاریخ دقیق این نشست رسما تعیین نشده است. هرچند معلومات دیدار و گفتگوهای هیئت افغانی که به آن کشور سفر کرده تا هنوز با رسانه‌ها شریک ساخته نشده است، اما شورای عالی صلح به نتایج این دیدارها خوشبین است. در همین حال شماری از کارشناسان با اشاره به سخنان اخیر مسئولان شورای عالی صلح میگویند طالبان برای انجام گفتگوهای صلح با حکومت استقلالیت ندارند و کار را انجام میدهند که شماری از کشورهای حمایت کننده این گروه آن را میخواهند. ودیر صافی استاد حقوق در پوهنتون کابل در این باره میگوید
متاسفانه طالبان مسلح به اختیار خود نیستند و آنچه از سوی کشورهای همسایه برای آنان راهنمایی می شود همان را عملی می سازند و این یک موضوع روشن است. تا زمانی که کشورهای حمایت کننده برای این قانون نشوند آنان تصمیم گرفتن نمی توانند.
آقای صافی میگوید راه حل آغاز گفتگوهای صلح با طالبان این است که حکومت افغانستان از راه دیپلماسی بین المللی و در سطوح بالایی به کشورهای همسایه فشار وارد سازد تا طالبان را به میز مذاکره بکشانند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان عملیات های شبانه را با دقت کامل انجام میدن تا به افراد ملکی آسیب نرسه. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنگام عملیات های شبانه بعضی اوقات به افراد ملکی آسیب میرسه و دلیل این مسئله ای است که گروه های تروریستی در خانه های مردم خود پنهان می کنن و از اونجا حملات می کنن. در این حال شماره از کارشناس های نظامی می گن که در عملیات های شبانه و هوایی که از سوی نیروهای داخلی و خارجی انجام می شه از دقت کار گرفتن نمی شه و به همین دلیل به افراد ملکی تلفات وارد می شه. فرشته ندا جزئیات داره.
هرچند شماره کارشناسان نظامی از عدم دقت نیروهای امنیتی و دفاعی در عملیات شبانه صحبت می کنند، اما وزارت دفاع افغانستان می گوید علاوه بر دقت کامل در این عملیات ها تمام قوانین جنگی مراعات می شود. غفور جاوید سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد می گوید
نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در این بخش از دقت کامل استفاده می کنند، زیرا عملیات را که ما انجام می دهیم به خاطر حفاظت از مردم خود این کار را می کنیم. عملیات ما با هدف سرکوب تروریستان است. هنگام انجام عملیات ها تمام قوانین جنگی و اصول آن در نظر گرفته می شود.
آقای جاوید در عکس العمل به انتقادها به خاطر عدم توجه به مسئولیت افراد ملکی گفت عامل اصلی تلفات افراد ملکی در کشور مخالفین مسلح دولت می باشد. این در حال است که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در دیدار با شماری از سران اقوام مناطق مختلف در کابل گفته است که در برخی مناطق کشور عملیات شبانه به گونه وحشیانه انجام شده که در آن عملیات ها شمار مردم بیگناه کشته و زخمی شده است. آقای حکمتیار گفته است که اگر این عملیات ها همچنان ادامه یابد مردم به قیام ملی آماده می شوند. با تازگی گروه عدالت خواهی حفاظت از افراد ملکی گفته است استراتژی حکومت به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی ناکام است و باید روی راهکارهای جدید غور صورت گیرد. در این حال محفوظ صافی معاون شورای ولایتی کاپیسا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت شب گذشته در نتیجه عملیات هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی تگاب این ولایت 13 فرد ملکی کشته شده است. از سوی هم شماره کارشناسان نظامی عملیات های شبانه و عملیات های هوایی از سوی نیروهای داخلی و خارجی را غیر مؤثر دانسته هسته و خواهان متوقف شدن آن هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
هزاران تن در سوگ قربانیای حمله اخیر به یک رژه نظامی در جاده‌های شهر اهواز در ایران گرد هم آمدند. در مراسم امروز سربازان، ملاها و مقامات حکومتی ایران شرکت دارند. سوگوارا تابوت‌های پیچانده شده با بیرق ایران با شعار نه به تروریسم حمل کردند. آمریکایی حمله را محکوم کرده. دو گروه ضد حکومت ایران، البته گروه جبهه ملی دموکراتیک اهواز و گروه دولت اسلامی و داعش، مسئولیتی حمله را به دوش گرفتن، ولی حسن روحانی رئیس جمهور ایران در صحبت‌های تلویزیونی که دیروز داشت، بعضی کشورهای خلیج متهم به دست داشتن در حمله روز شنبه در اهواز کرد. خبرگزاری فرانس پرس در مورد گزارش داره که از همکار مقیم نایب مشنوید.
ایران در سالهای اخیر نسبت به دیگر کشورهای رقیب منطقه‌ایش بیشتر شاهد حملات مرگبار گروه‌های مختلف می باشد که شماری از این گروه‌ها تهدید در برابر نیروی شیعه مذهبی ایران به حساب می‌روند. این گروه‌ها کدامند؟ گروه به نام جبهه ملی دموکراتیک اهواز یکی از این گروه‌ها است. این گروه در منطقه اهواز در ولایت نفتخیز خوزستان یک گروه جدایی طلب است. ایران جبهه ملی دموکراتیک اهواز را متهم می‌کند که روز شنبه در جریان یک رژه نظامی در منطقه اهواز حمله کرده، به شمول زنان و کودکان 29 تن را کشت. این حمله در جریان مراسم رخ داد که به مناسبت آغاز جنگ 1980 میلادی ایران با عراق برگزار شده بود. این اولین بار نیست که ایران گروه جبهه ملی دموکراتیک را به چنین خشونت‌ها در منطقه اهواز متهم می‌کند. ایران در سال 2005 میلادی مسئولیت حمله بمی و نارامی‌ها در اهواز را به دوش این گروه انداخت. اما جبهه ملی دموکراتیک اهواز در آن زمان دست داشتن به این چنین حملات را رد کرده بود. جبهه ملی دموکراتیک اهواز در صفحه اینترنتی خود نوشت که آنها گروه پیشتاز ملیتگران که برای کسب حقوق اقلیت‌های عرب در منطقه اهواز مبارزه می‌کنند. شبکه تلویزیونی ایران انترنشنال که مرکز آن در لندن است، مصاحبه با سخنگوی جبهه ملی دموکراتیک اهواز را به نشر رساند. او در این مصاحبه به گونه غیر مستقیم مسئولیت حمله روز شنبه در رژه نظامی در اهواز را پذیرفت. سخنگوی این جبهه انجام چنین حملات را برای اهداف مقاومت مشروع خواند. اما این گروه در صفحه اینترنتی خود دست داشتن در این حمله را رد کرده است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش گروه دیگر تندرو و افراطی به شمار می رود که مخالف حکومت ایران است. این گروه برای اولین بار حمله بمی هفتم ماه جون سال 2017 میلادی بر ایران را به هوده گرفت. جنگجویان و انتحار کنندگان در این حمله مرگبار گروه داعش پارلمان و مقبره آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران را هدف گرفته بودند. در نتیجه این حملات 17 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. گروه داعش پیش از آن در ماه مارچ پارسال با نشر ویدیوهای ایران را به حملات انتقام جویانه تهدید کرده بود، زیرا این گروه مدعی است که ایران حکومت‌های عراق و سوریه را در مبارزه با جنگجویان گروه آنها حمایت می‌کند. این گروه می‌گوید آنها می‌خواهند که ایران را به یک کشور سنی مبدل کنند و در آنجا به قتل عام شیعیان بپردازند. جندالله گروه سنی دیگر است که از سال 2000 میلادی به این سو فعالیتش را در ایران آغاز کرده است. گفته می شود که این گروه از حمایت بلوچ‌ها برخوردار بوده و در ولایت سیستان بلوچستان حضور دارند. ایران از زمان طولانی مدعی است که جنگجویان گروه جندالله از سوی حلقات استخبارات آمریکا، بریتانیا و اسرائیل آموزش می بینند. اما فعالیت این گروه پس از تعدادی از حملات مرگبار در سالهای 2007-2010 میلادی و به خصوص حمله دوگانه در یک مسجد شیعیان در منطقه سیستان بلوچستان خیلی محدود شد. مقام‌های ایرانی برخی از گروه‌های ضد انقلاب اسلامی را که در شمال غرب عراق در مرز میان دو کشور مستقرن نیز به حملات مرگبار به ایران متهم می‌کنند. گروه‌های شورشی کرد، گروه دموکراتیک کردستان و گروه کردستان آزاد از جمله این گروه‌ها به حساب می‌روند. ایران پس از حمله در 7 ماه جون پارسال عملیات نظامی را بر ضد این گروه‌های شورشی برانداخت که در جریان آن مواضع گروه‌های اقلیت کرد در شمال غرب عراق نیز هدف گرفته شد.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیوی آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنیدین. ما زرغون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین. درست 34 ثانیه بعد روی امیان واچ رادیو آشنایی که صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.